ساعت 18:30 در تهران، 16 در پراگ اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. هیلاری کلینتون میگوید آمریکا برای مقابله با تهدید ایران به دنبال بهبود همکاری‌های راهبردی با کشورهای منطقه است. چین از فرمان باراک اوباما برای تحریم خریداران نفت از ایران به شدت انتقاد کرد. و کره شمالی آمریکا را به رفتار غلوآمیز در مورد برنامه پرتاب موشک متهم کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا میگوید برای مقابله با تهدید ایران، ایالات متحده به دنبال ارتقای همکاری راهبردی با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در زمینه امنیت دریایی و دفاع موشکی است. خانم کلینتون که به عربستان سعودی سفر کرده، روز شنبه در کنفرانس امنیتی گفت آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس نگرانی مشترکی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و دخالت‌هایش در امور داخلی همسایگان دارند و آمریکا از امنیت منطقه حمایت می‌کند. چین با انتقاد از فرمان باراک اوباما برای مجازات کشورهای خریدار نفت از ایران اعلام کرد آمریکا حق مجازات یک جانبه دیگر کشورها را ندارد. وزارت خارجه چین روز شنبه در بیانیه کوتاه اعلام کرد چین همواره مخالف بوده که یک کشور بر اساس قوانین داخلیش علیه کشوری دیگر تحریم‌های یک جانبه وضع کند. چین با اینکه یکی از عمده‌ترین خریداران نفت ایران به شمار می‌رود، در ماه‌های اخیر واردات نفت از ایران را کاهش داده است. کره شمالی آمریکا را متهم کرد که در برابر تصمیم پیونگ یانگ به پرتاب موشک ماهواره بر به فضا رفتاری اغراق‌آمیز در پیش گرفته است. در پی پافشاری کره شمالی بر پرتاب این موشک، آمریکا چند روز پیش اعطای 240,000 تن مواد غذایی به آن کشور را به حالت تعلیق درآورد. بنابر گزارش‌ها، یکی از مقام‌های وزارت خارجه کره شمالی روز شنبه گفت به تعلیق درآوردن این کمک‌ها توافق‌نامه دو طرف را پوچ و بی‌ارزش می‌کند. بنابر گزارش‌ها، روز شنبه در 3 انفجار جداگانه در جنوب تایلند دست کم 7 نفر کشته شدند. انفجار بمب‌ها که در یک خودرو و 2 موتورسیکلت جاسازی شده بودند، هنگام ظهر به وقت محلی و در 3 نقطه از شهر یالا در جنوب تایلند روی داده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته، اما درگیری‌ها با جدایی طلبان در تایلند جنوبی در 9 سال گذشته بیش از 5000 کشته بر جای گذاشته است. سخنگوی وزارت خارجه سوریه امروز اعلام کرد نیروهای نظامی موفق شدند شورشیان ضد حکومت را شکست دهند. جهاد المقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه همچنین با اشاره به اینکه نیروهای نظامی تنها زمانی از مناطق شهری عقب نشینی خواهند کرد که آرامش به آن مناطق بازگشته باشد گفت ارتش سوریه در شهر حمص در حالت دفاع از خود است. اظهارات این مقام سوری در حالی ایراد شده که یک روز پیشتر کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل از حکومت سوریه خواسته بود آتش بس را بلافاصله به اجرا بگذارد. مدافعان محیط زیست در سراسر جهان از ساکنان شهرهای مختلف دعوت کردند امروز با مراسم ساعت زمین ابراز همبستگی کنند. برنامه ساعت زمین از مردم می‌خواهد که از ساعت 8:30 تا 9:30 شامگاه به وقت محلی با خاموش کردن چراغ‌ها و دستگاه‌های برقی به مقابله با گرمایش زمین بپیوندند. ساعت زمین هر سال در آخرین شنبه ماه مارس برگزار می‌شود و در ایران هم اعلام شده چراغ‌های برج میلاد و برج آزادی در تهران در این ساعت خاموش خواهد شد. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. دریچه یکی از برنامه‌های هفتگی رادیو فرداست که به اخبار زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری در ایران میپردازد. منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما درباره این برنامه هستیم. دریچه@radiofarda.com ایمیل این برنامه است. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم شنونده برنامه دریچه باشید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع میکنیم با خبرهایی از زندانیان سیاسی. همونطور که میدونید در ایام نوروز تعدادی از زندانیان سیاسی موفق شدند به مرخصی نوروزی بیان و چند روزی رو در کنار خانواده هاشون باشن. افرادی همچون مهدی محمودیان عضو کانون مدافعان حقوق بشر که در این مدت 2.5 سالی که از زندانی شدنش میگذره این اولین باره که به مرخصی اومده و احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی که چند روز پیش به مرخصی اومد. ابوالفضل قدیانی و مسعود سپهر از اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، احمد میری عضو جبهه مشارکت، حمید رضا خادم از اعضای جبهه ملی ایران، مسعود پدرام از فعالان ملی مذهبی و علی اکبر محمدزاده فعال دانشجویی هم افرادی هستند که نوروز امسال چند روزی با خانواده هاشون بودن. اما در این میان شمار زیادی از زندانیان سیاسی موفق نشدن از مرخصی استفاده کنند و نوروزشون پشت میله های زندان گذشت. عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده و نسرین ستوده وکلای دادگستری و بهمن احمدی آمویی، مسعود باستانی و علی ملیحی روزنامه نگاران زندانی از آن جملند. از میان فعالان ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی هم تنها چند نفر تونستن از مرخصی نوروزی استفاده کنن. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره بیشتر میگه.
از جمع زندانیان ملی مذهبی هم از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران، آقای مهندس فرید طاهری و آقای مهندس عماد بهاور و مهندس خسرو دلیرسانی علارغم اینکه سومین بهار هستش که در زندان هستن، هیچ کدام امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان. آقای مهندس محققی و مهندس امیر خرم از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی ایران هم امکان پیدا نکردن که به مرخصی نوروزی بیان و همینطور آقای مهندس محمد توسلی و آقای دکتر علیرضا رجایی از اعضای ارشد نهضت آزادی و ملی مذهبی و البته آقای دکتر سعید مدنی و آقای احسان هوشمند و تنها دو نفر از فعالان ملی مذهبی موفق شدن که مرخصی بگیرن، از جمله آقای دکتر مسعود پدرام و آقای دکتر احمد زیدآبادی. آقای کیوان صمیمی هم که همچنان در بیمارستان در حال مداوا هستند.
محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت و فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم به گفته خانواده هاشون قرار بود که تنها به مدت 10 ساعت به صورت تحت الحبس به مرخصی بیان، اما قبول نکردند و به زندان بازگشتن. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی:
ما اون روند عادی رو برای درخواست و اینها اصلا نداریم. یه وقت مثلا خود واجرای پرونده و ایناشون پیگیری میکنن، بعضیشون هم رفتارهای بهتری دارن، خودشون تلاش میکنن مثلا که ایشونو یا اون دوستای دیگه‌ای که دست سپاه هستن رو به مرخصی یا ملاقات حضوری حتی برشون فراهم کنن. اینه که ما در واقع درخواستی نداشتیم و نمیتونستیم هم پیگیری داشته باشیم. دو شب پیش من خبردار شدم که چون تهرانم نیستم، دو شب پیش به من زنگ زدن که شما برید خونه صبح برگردید، که ایشونو آقای میرداد دامادی رو در واقع آوردن که به مدت 10 ساعت بیان مرخصی. من گفتم آخه 10 ساعت اصلا معنی نداره، اینا میخوان منتش سر ما بمونه یا با 10 ساعت چیکار میشه کرد؟ من بلندشم از شهرستان بیام برگردم. و حتی به همسرم گفتم که تو زمانی که بچه های دیگه مثل عماد بهاور، نمیدونم علی جمالی، مسعود باستانی، عیسی سحرخیز، تمام اینایی که اصلا از مرخصی نتونستن استفاده کنن، ما تحمل میکنیم، اما امسال برای سومین سال خود مسئولین دست زن و بچه هاتون رو میگیرید میرید این طرف اون طرف. فکر نمیکنید که اینا هم آدم هن، اینا هم بچه دارن. من نمیدونم اینو فکر نمیکنن که آخه چی دارن به سر این مملکت میارن. ما 30 خورده سال سنگ همین نظام رو به سینه زدیم، بعد جوانای ما چی باید جواب اینا رو بدیم که از همین نظام باید بخوریم که سالیان سال ازش دفاع کردیم؟
هفته پیش سازمان عفو بین الملل برای لغو 2 حکم اعدام در ایران بیانیه هایی صادر کرد. لغو حکم اعدام عبدالرضا قنبری و حبیب الله گلپریپور. عبدالرضا قنبری معلم 44 ساله‌ایه که حکم اعدامش در دیوان عالی کشور تایید شده و به اجرای احکام رفته. آقای قنبری عاشورای سال 88 بازداشت شد، اما چند روز بعد به گفته خانواده‌اش به محاربه از طریق مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام متهم و به اعدام محکوم شد. حبیب الله گلپریپور هم زندانی کرد محکوم به اعدامیه که به گفته عفو بین الملل چند روز پیش از زندان ارومیه به زندان سمنان منتقل شده و در خطر اعدام قرار داره. او که از 2.5 سال پیش زندانیه به تبلیغ علیه نظام متهم شده و حکم اعدامش به دایره اجرای احکام رفته. پیمان عارف از اعضای جبهه ملی هم برای چندمین بار در اسفند ماه سال 90 بازداشت شد. پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شد و 6 ماه پیش پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شده بود. سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف از علت این بازداشت اخیر میگه و آخرین وضعیت پرونده همسرش.
در واقع شکایت شخصی از پیمان این سری شده. بعد از مصاحبه های اجرای حکم شلاقش، پیمان مصاحبه ای داشتش از نحوه اجرای حکم شلاق. مسئول دادسرای اوین که در واقع مسئول اجرای این حکم شلاق بوده، رفت از پیمان شکایت شخص کرده که چرا در مصاحبه به نحوه اجرای حکم اعتراض کردید. این سری این اتهام به پیمان تقدیم شد و همون روز 24 اسفند بعد از ظهر کفالت 5 میلیونی برای پیمان صادر شد که بلافاصله ما اقدام کردیم. ولی من وقتی بازگشتم خونه که منتظر بودم پیمان برگرده، با من تماس گرفتن و گفتن که دستور دادن آزادش نکنید. حالا به چه عنوانی شب عید نمیدونم دلیلش واقعا چی است.
بختیار راسخی، فرین راسخی و فرهناز نعیمی سه شهروند بهایی ساکن کرمان که از حدود 3 ماه پیش در جریان مراسمی مربوط به آیین بهایی بازداشت شدند، به گفته خانواده‌شون هنوز نه تفهیم اتهام شدن نه دادگاهی براشون تشکیل شده. روژین راسخی فرزند دیگر این خانواده که ساکن کاناداست در این باره بیشتر میگه.
اتهام خاصی که بهشون تفهیم نشده. آخرین اخباری که ازشون داریم، متاسفانه مادرم 2 هفته قبل از عید دچار مریضی و خونریزی شدید روده شدن، منتها به هیچ وجه اجازه دکتر بهشون داده نشد و مورد معالجه قرار نگرفتن. و بعد هم از اون زمان، از 3-4 روز قبل از عید، تماس دیگه اصلا با مادرم و خواهرم نبوده و دیروز متوجه شدیم که مادرم و خواهرم ممنوع ملاقات شدن. پدرم هم که الان حدود 2 ماه هست که ما اصلا ازشون خبر نداریم، تا یک ملاقات 5 دقیقه‌ای که خواهرم با ایشون داشتن، خیلی وضعیت جسمانی بدی داشتن، زرد شده بودن. در تمام مراجعاتی که به اداره اطلاعات و مقامات قضایی شده، کلن که هیچ جواب قانع کننده ای نه به خود ما دادن و نه هیچ توضیحی در مورد اینکه اتهامشون چی هست، و حتی به وکیل اجازه بررسی پرونده رو ندادن و ذکر کردن که پرونده محرمانه است. و الان عزیزان بنده، پدرم بختیار راسخی، مادرم فرهناز نعیمی و خواهرم فرین راسخی، بلا تکلیف 80 روز هست که در بازداشت بدون هیچ تفهیم اتهام رسمی، بدون هیچ دادگاهی و یا مراحل قانونی در بازداشتگاه تحت نظارت اداره اطلاعات هستند.
هفته پیش سازمان عفو بین الملل گزارش سالانش درباره صدور و اجرای حکم اعدام در کشورهای مختلف در سال گذشته میلادی رو منتشر کرد. این نهاد حقوق بشری اعلام کرد که ایران از نظر شمار اعدام‌ها در رتبه 2 جهانی قرار داره. در گزارش عفو بین الملل اومده شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته افزایشی چشمگیر داشته و دست کم 360 نفر در سال 2011 میلادی در ایران اعدام شدند که اتهام‌های حدود 2/3 در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بوده. بر اساس این گزارش تعداد 7 نفر از اعدام شدگان سال گذشته در ایران کسانی بودند که در سنین نوجوانی و زیر سن قانونی 18 سال مرتکب جرم شده بودند. دروری دایک، مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، معتقد آمار اعدام در ایران بیش از این 360 نفر بوده، اما از اونجایی که حکومت ایران در این باره به طور کامل اطلاع رسانی نمی‌کنه، نمیشه در این باره به طور قطعی اظهار نظر کرد.
باید بگیم که مربوط به سال گذشته تحت این آرامش نمایی یه تعداد اعدام‌ها در کشور دوباره بالاتر رفت، حداقل بیشتر از 360 نفر، ولی همه اونا که محتملاً اعدام شدن اونا بیشتر از 600 میشه که ما نمیتونیم بعضی ازشون تایید کنیم، البته چون دولت ایران این ارقام را منتشر نمی کنند.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.